بسم الله الرحمن الرحیم. در همین صورت که از اول وقتی روزی که میاد وارد می شود، اول صبح که وارد شد تا مغرب، این روز اول حساب می شود. روز آخرم وقتی از اول صبح بود تا مغرب، روز آخر حساب می شود. و این 10 روز کاملا و گفتیم ایام، شب جزءش نیست، ایام یعنی روز. چنانچه در اعتکاف هم همین حرف رو زدیم که همه فقها تقریبا به همین صورت، اگر اقل اعتکاف رو 3 روز حساب بکنیم، اول صبح که وارد می شود، یعنی قبل از اذان صبح وقتی با آن وارد مسجد شد و روزه‌دار بود، این کفایت میکنه. و روز آخر هم وقتی مغرب، اذان مغرب گفته شد، دیگه او روز آخر 3 روز اعتکافش تمام شده. شب اول و شب آخر جز شمرده نشده، جز 3 روز اعتکاف. در جای دیگه هم که نظیر اینطور موارد است، روز اگر ملاک هست دیگه شبش جزئش نیست. وقتی ایام میگن یعنی روزه. مرحوم سید این را پذیرفتن و ما هم همین را پذیرفتیم که دیدیم عرفیت کار 10 روز که میگن اینه. منتها شبهای وسط، 9 شبی که وسط هست، عرف به عنوان تابع این که این یا به عنوان اتصال یا متوالی که تو توضیحش دیروز کامل دادیم، از اون جهت این شبهای 9 شب وسط وارد میشه و در رابطه با این عرف این را نمیپذیره که کسی این وسط شبهای وسط را دیگه بره بیرون را بگن این مقیم، این مقیم بودن این شبهای وسط جزءش حساب میکنه تا بگن مقیم هست. و ما به این صورت چون دیدیم عرف این شبهای وسط را جزء برنامه حساب میکنه، پذیرفتیم که این عرفیتش این هست. اما این که اول صبح آمده و روز اول حساب شده و آخرین روز را که روز کامل شده و اذان مغرب شده، این 10 روز شد کامل، این دیگه میگیم عرف هم همین ایام را میگن 10 روز ماند. پس هم عرف همراهی اون داره، هم لفظ ایام که کلمه ایام لفظ به لغتن و استعمالن هر دو بر این شامل میشد کفایت میکنن. خب این بحث تقریبا بلا مانع بود و مانعی که بتوانیم تبدیل کنیم بحث را و تغییری بدیم ظاهرا نیست. خب حالا اگر احیانا یه شبی از شبها این وسطها فاصله شد، تو برنامهش نبود، در قصدش بود، ولی یک شبی از شبها یا دو شبی از شبها آمد این وسط مانع شد، اونم توضیح دادیم که این ضرری نمیزنه، ولی باید مسافر نشود، یعنی به اندازه سفر شرعی نرود، در حد مسافت شرعی نره. اگه در غیر حد مسافت شرعی رفت، این ضرری به قصد 10 روز او نمیزنه. قبلا اینو مذاکره کردیم که اقامه که در روایات آمده یک طریق خاصی یا یک شکل خاصی برای ما بیان نفرموده. مقیم ذکر کرده، 10 روز که میبینیم میشه مقیم و احکام مقیم. خب اینجا باید احکام مقیم را مثل توتن، مثل کسی که وطنش اینجا هست توتن میکنه، وطنش شد، آثار وطنیت چی هست؟ هرچه آثار وطنیته همه اون را به مقیم برمیگردونیم، میگیم مقیم هم همونه، یعنی تا حدی که مسافت شرعی نرفته و بیرون نرفته او مقیم هست و این مطلب کفایت میکنه. خب حالا اینجا مواردی، مسائلی پیش میاد که بایستی این مباحث را تا حدی که ممکن هست بحثش را داشته باشیم. یک بحث که بحث خیلی مورد ابتلا هست و زیاد هم مورد ابتلا قرار میگیرن این بحث تلفیقه که تلفیق روز را چه کار باید بکنیم. یک روز ناقصه، این وسط روز مثلا ساعت 10-11 وارد شده، از اون طرف باید این تکه را تلفیق بکنه و در روز بعدی که روز 11 هم میشود اون را بهش اضافه بکنه و اینجا قهران شبش هم بهش جزء میشه دیگه، یعنی شب تا صبح باید بمانه به خاطری که فردا تلفیقش قسمتی از اون را از طلوع آفتاب تا اون ساعتی که وارد در این بلد یا در این مکان یا در این جایی که قصد ده روز کرده مکان این انجام میگیره. و اصلا ببینیم یوم ملفق کافی هست یا کافی نیست و این جزء اولی را که نداشتن بگیم این به هم نمیخوره ده روز، وقتی یک تلفیقی تکهی از اون دوم آمد بهش ملفق کرد این را کافی بدانیم تا اینکه این ده روز رو به اسم روز تمام به حساب بیاد. نه این روز تمام او را محاسبه کرده با این تلفیقی. این ببینیم کافی هست یا کافی نیست. به حساب میاد این جهت که 11 روز 11 تا این ساعت 10 مثلا موند تلفیقش درست شد. اگر گفتیم کافی نیست یه معنا پیدا میکنه و اون شب هم جزئش میشود که چون ملفقه دیگه باید اون را تمامش کنه. ولی اگر گفتیم نه ملفق کافی نیست که مرحوم سید تقریبا از بیانشون برمیاد که این ملفق به این معنا مشکل هست پذیرفته بشه. بعضی از بزرگان هم مثل صاحب مدارک ایشون هم اشکال کرده این را که به صورت تلفیق این ده روز به شمار نمیاد. اگه شد باز روز اول را اصلا حساب نکنه و روز 11 که در واقع روز کامل هست اون روز را به طور کامل تا غروب بمانه ده روز صرف کنه. پس قسمت روز اول ولو اینکه قصد عشره میکنه و نمازش هم تمامه و باید تمام بخونه در اون روز اول، ولی چون ساعت 10 آمده 12 نزدیک ظهر آمده این دیگه تلفیق پذیری نیست، فقط میتواند جزء مواردی که نماز را تمام باید بخونه حساب بکنه، باید نمازش را درست بخونه، اما تلفیق معنا نداره، بلکه روز 11 هم اون با جزء عدد حساب بکنه و تا غروب بمانه تا قصد ده روز او محقق بشه. شاید عبارت خیلی از بزرگان که همه اینها به تبع شاید علمای پیشین این ذکر کردن که این قضیه تلفیق به این معنا یوم التلفیق صدق نمی کنه به عنوان قصد ده روز. قصد ده روز این است که باید ده روز کامل از اول صبح تا غروب باشه. اصطلاحاً هم شاید همینجور باشه که کسی نمیتواند ده روز را با ملفق بگه این ده روز شد. حالا در کارگری و کارهای کارگری ممکنه از باب یک قراردادی موردی یک جایی بپذیرن، طبق قراردادی که میگذارن تلفیق را بپذیرن، ولی در غیر از قرارداد موردی هر جا گفتن ده روز اونجا هم تلفیق نمی کنن، میگوین باید ده روز کامل باشه. پس اگر وسط روزی قسمتی بیاد و بعد بخواد تلفیقش کنن نمیگن این ده روز، مگر اینکه توی قراردادشون این جهت را از اول پذیرفته باشن، وگرنه به لحاظ عموم و لفظ تقریبا عرفی هم پذیرفتنی نیست. ما این تلفیق را مشکلمون هست به هیچ وجه بپذیریم، چون قصد ده روزی که ظاهر روایات هست باید برگرده به هم معنای لغوی، هم معنای اصطلاحی، هم معنای عرفی. به معنای عرفی حالا ولو بعضی از عزیزان و بزرگان ما اساتید بزرگ پذیرفتن، ولی مشکل انسان با ادله‌ای که هست و اطلاق عرفی و اطلاق لغوی و اصطلاحی این را بپذیریم. یوم به معنای یک روز کامل، ده روز به معنای روز کامل هست. اگر بنا بود این کار را بکنیم در اعتکاف هم نصف کاره میتونست مثلا بگیم که خیلی خوب نصف روز بیاد تا نزدیک ظهر که میاد، قبل از ظهر بیاد مثلا اینجا وارد در اعتکاف بشه، نصفش را تلفیق بکنن در روز بعدی، هیچ در روز چهارم بیاد این نصف را تلفیقی. ظاهرا اونجا هیچ کسی زیر بار این مطلب نرفته و به هر حال یوم یوم است، یعنی روز کامل. لذا همونطور که از بیان سید هم اینطور دست می آید و بسیاری از بزرگان دیگر هم همینطور ذکر کردن، بسیار مشکل به نظر می رسد که ما این مسئله تلفیق را به این صورت بپذیریم. پس یوم تلفیقی تردیدی نیست که یک روز ناقصه، حقیقتا روز ناقصه. این ناقص را میخواد چه بکنه؟ جبران کنه. پس اگر میخواد این یوم ناقصش را کامل کنه با روز یازده هم دره چند ساعتی بهش وصل میکنه تا کامل بشه، ظاهرا مشکل هست. این مثلا حالا یه وقت یک ساعت خیلی کمی مثلا فرض بگیر 20 دقیقه نیم ساعت اولش دیر آمده باشه، این ممکنه بگیم اصلا مسامحه در اینجا روز کامله، اینا به عنوان روز کامل به شما بگیم و یوم ناقص به شما نیاد. ولی اگر یکی دو ساعت به ظهر مثلا وارد شده یا یه قدری از روز گذشته و کاملا چند ساعتی گذشته، این امروزش که ناقص شد و روز کامل نیست، بلا شک باید این روز کامل را حساب نیاره، به حساب نیاره. حالا که میخواد ترمیمش کنه با روز آخر و متصل کنه اون روز آخر تلفیق بکنه و ساعتی از اون ور بهش درست بکنه، این ظاهرا مجموعش اسم ده روز به عنوان تعبیر یوم ملفق به عنوان یک یوم کامل به شما بیان، این مشکل پذیرفتنش خیلی سخته. و این یوم ملفق هم بشه یک یوم محسوب بشه با اینکه چند ساعتی از اول ناقص بوده و دو ساعت سه ساعت از آفتاب روز اول که آمده از قصد نداشته و قصد عشره رو نکرده بوده، چون هنوز نرسیده بوده در اینجا، از اول صبح نبوده، حالا میخواد این را به عنوان یک روز کامل حساب بکنه یا به صورت ملفق این را ترمیمش کنه. حالا به هر حال اگر کسی گفت یوم ملفق کافی است، خب کسی اگر به این صورت قبول کردن، باید روز یازدهم به اندازه ای که روز دهم ناقص بوده کاملش کنه و بگن این ملفق کافیه. اونهایی که میفرمان که ملفق کافیه که کافیه، ولی اگر معناش این نشود، حالا ما اینطور نظرمون شد که این نمیتوانیم به صورت ملفق روز کامل حساب بکنیم که بگنش روز کامل مونده، اینجاست که دیگه نمیتوانه قصد ده روز کنه. اگر روز یازده هم را نمیتوانه کامل بمانه، ما به نظرمون این میرسد که این نمیتوانه قصد ده روز بکنه، مگر اما عرض کردم خیلی اول صبح زود زود آمده، یه مقدار مسامحه‌ای، یه قدر حد اقل مسامحه‌ای اون نبوده در اینجا، اون اسمش یه تلفیق هم نیست و معناش اینه که او ده روز را مونده، یه قدری مختصری از اول وقت نبوده، این عرف این را مسامحه حساب میکند و میگوید این ده روز را مونده، این کفایت میکنه. ولی اگر از روزی مقداری گذشته و این دیگه ناقص شده، روز اولش ناقصه، اینا دیگه نمیتوانه به حساب بیاورد. چنانچه بسیاری از بزرگان دیگر همین نظر را گرفتن و ظاهر ادله اینه. وقتی ما میگن ده روز، ده روز یعنی این تلفیق و مشکله که ما بگردن این ادله بگذاریم و وارد کنیم ادله را به تلفیق، و تلفیق هم میگیم یک نوعی چنین است. بگذاریم این بحث. تقریبا ما از استظهار عرفی و اصطلاحی و یک جهت هم جهت لغوی خود لفظ یوم استفاده کردیم. حالا اونهایی که تلفیق را جایز میدانن و درست میدانن، قهرن بایستی بگیم که این زائدی را که ما از روز بعد اضافه کنه، حتما این شب 11 جزءش قرار میگیره، از باب تابعیت که تابعیت روز میشه. و همون بحث گذشته ما در جلسه قبل که بالاخره این از باب پر کردن، میخواد روز بعدی را پر کنه و اون نقص را پر کنه، باید این شب هم جزءش باشه. حالا ما یک مطلبی را اینجا که طبعا اگر در روزهای وسط یک شبی میگفتیم اگر این ور اون ور رفت و به حد مسافرت نبود تأثیری نداره، آیا شب 11 هم همین حکم داره که میخواد تلفیق بکنه بنابر نظر آقایونی که تلفیق را میپذیرن؟ این بایستی از خود اون عزیزان که استظهار میکنن این را از اونها باید سوال بکنیم. ولی حالا ما برای اینکه بنابر مبنای این که بپذیریم، ما این شب 11 را میگیم دیگه نباید بره بیرون را، چون این اتصال و حقیقت الاتصال و حقیقت توالی تو این شب آخر محقق میشه. فرضا اگر بره، یک چون تلفیقه، یک نوعی اینجا داره تلفیق را به هم میزنه، یک نوعی داره این شب 11 باعث میشه بر اینکه اون اتصال و اون توالی را به هم میزنه، و رضا اون شب 11 را نمیتوانه این کار سرش بیاره، باید حتما بمانه اونجا بنابر اون نظر. حالا عرض کردم خود عزیزانی که این را قائلن این جهتن، ولی ما ظهور عرفی را این میگیم، یعنی وقتی ازش بپرسن میخواد تصدیق بکنه به این که آیا من ده روز موندم یا نه، به حقیقه میگن تصدیق او میگه بله من برای این که شب 11 هم موندم برای این که اون چند ساعت روزی که ناقص بود تکمیل بکنم. پس این صدقش خیلی واضح هست که اگر غیر از این باشه او تصدیق نمی کنه حقیقتا به این که من پر میکنم اون تلفیق را. حالا این تهدید که تهدید مهم ده روز هست، حد اقلشه، پس اینجا اگر کسی روزه را میخواد بگیره، قهرن باید اون شب آخر 11 را باید باشه، سحری هم روزه بگیرد، و روزه 11 که جزء عدد ها باید روزه را بگیره، و این روزه را بایستی به خاطر روزه تا بعد از اذان ظهر هم بمانه تا روزش صدق بکنه و روزش صحیح باشه. آیا میتونه حالا که تلفیق کرد و این نمازش را بخونه بعد روزه را روزه 11 اصلا بگم این روزه را چون من قبل از ظهر دارم بیرون میرم دیگه روزه نگیرم، از اول صبح دیگه سحری نخورم و برام کنه غذا خوردن اون روز را؟ این ظاهرا مشکله و واقعا نمیتوانیم این را بگیم که این روز یازدهمی که جزء تلفیق آقایون حسابش کردن روزه رو نگیره، باید اون روزه رو بگیره قبل از ظهرم تا ساعت دهش که جزء تلفیقشه باید بمانه. اگر میخواد اینطور باشد که صدق عرفی صحیح باشه قهرن این چند ساعت هم به گردنش میفته که باید ظهرم صبر کنه تا روزش صحیح باشه بعدن بره بیاره. حالا اگه از اول که نیتش این باشه که نه من اون روز را تا ساعت ده میمونم و این تلفیق را تمام میکنم ولی روزه را پیش از ظهر میرم و اون روزه را خراب میکنم دیگه، اون روزه نه روزه میگیرم، این دیگه باید به حسب آقایونی که تلفیق را میپذیرن جواب این مسئله را اونها بفرماین، ما که قبول نداریم که روشن را دیگه میگیم اینجا جزء تلفیق را نمیپذیریم، باید ده روزش کامل باشه. خب روز اولی که پس اگر مسافر وارد شد ساعت ده وارد شد قهرن روزه نداره، ولی حالا که قصد ده روز میکنه ظهرش باید نماز رو تمام بخونه و بعد از ظهر چون اون روز اول رو به عنوان قصد ده روز چون یازدهم هم رو روزه یازدهم هم رو جز کرده پس ما بگیم من تا روز اول دیگه خب معلومه روزه نداره، برای اینکه مسافر بوده دوباره قصد ده روز شده، اون تا عصر هم روزه هم نمیتوانست نگه بداره برای اینکه قبل از ظهر اگر افطار کرده دیگه معلومه هم جزء ده روز. مگر اینکه کسی اینطوری بگوید که حالا غذایی نخورد و عنوان روزه هم نگرفت به عنوانی، ولی حالا که قصد ده روز میکنه پیش از ظهر ساعت ده روز اولش هم حساب میشه روز یازده هم باشه، پس میتوانه حالا که غذا نخورده روز اول را روزه حساب بکند و قصد صوم بکنه و بعد دیگه نماز ظهر را دیگه تمام بخونه. میگیم اشکالی نداره، بله اگر این طوریه بعد از اینکه قصدش محقق شد و چیزی هم نخورده، چنانچه موارد مختلف دیگر را هم میپذیریم که روزدار اگر غذایی را اول صبح نخورده ولی مشکلاتی داشته عنوان سفر داشته، بعضی که عنوان سفرش به هم خورد و شد مقیم این روزش صحیح هست، روزه اول را هم میتوانه روزه صحیح قرار بده چون هنوز چیزی نخورده بوده و قصد و نیت قصد ده روز را هم کرده که یازده هم جزءش قرار گرفته، پس در واقع او داره یازده تا روزه میگیره اینجا، روزه اول را به عنوان روز اول شروع قصد ده روزش و بعدن هم که ظهر میشه نماز تمام میخواند و این روزش هم صحیح هست و اون نمازش هم درسته، اون نماز کامل میخونه و باید روز یازدهم را جزءش قرار بده. خب این مطلب که روشن شد وقتی گفتیم نماز تمام میتوانی روزم بگی، این تلفیق یک حالت خاصی پیدا میکنه. خب من یک اشکالی میخوام برای اینکه روشن‌تر بشه اینجا ذکر کنم. آقایونی که مثلا تلفیق را پذیرفتن آیا میتوانن این را بپذیرن و حالت جدی دارن در این جهت که اگر کسی یک ماه در یک جایی با تردید ماند؟ خوب مرحمت کنید، روایت میگه که یک ماه ولو اینکه یک ساعت دیگه هم باشه، اون دو ساعتی یا یک ساعتی که میمونه ولو دو ساعتی هم میمونه بعد از اینکه یک ماه بدون قصد ده روز با تردید مون با دیگه بعدش مون، آیا اونجا تلفیق را میپذیرن؟ اون تلفیق را پذیرو مثل اینکه مثلا ما وقتی روزی که وارد شدیم بعد از ظهر وارد شدیم، حالا این سی روز یا یک ماه اینه که روز آخرم بایستی تا ظهر و بعد از ظهر حساب کنیم یا اونجا همی که روز شد دیگه کفایت میکنن؟ بحث مهمی هست. آیا اجماعی ما اینجا داریم یا کسی میتونه اینا افطار بکنه بگه من تا روز مسئله روزش مهم میشه اینجا دیگه افطار بگه من روزی که اومدم مثلا اول بعد از ظهر اذان ظهر گفته بودن وارد شدم، حالا امروز روز سیوم تا بعد از ظهر. حالا روز اول رو حفظ کرده دیگه، چون از لابی که مردد بوده روزه رو نگرفته دیگه، فرویده بود. ولی حالا امروز من چون تا بعد از ظهر میمونم و تلفیقش قبوله، پس باید روزم حتما بگیرم. از اول صبح که بلند میشه باید سحری بخوره، بگه امروز روز واجب منه. چرا؟ برای اینکه سی روزی که میگم بعد از ظهر میشه، پس امروز رو باید همطور که نمازش رو تمام میخونه برای بعد از ظهر و تلفیق قبول هست، باید روزش هم امروز بگیره. روز سیومش هست و روز سیوم جزء برنامه حساب میشه. یا اگه شهر مثال شد و عنوان ماه، این روز آخری که عنوان یه شهرش داره تکمیل میشه تلفیقم، باید روزه رو بگیریم. آیا این را اجماعی این مسئله قبول بکنیم به حسب اجماع، به خاطر روایت که میفرماید که ولو یکی دو ساعتم بگذارد از اون روزش که کامل شد، اینا دیگر اجماعی تلفیق اینجا قبول کنیم یا نه؟ اینجا محل تأمله، اجماعی در کار نیست. اگرم یک اتفاقی در بین کلمات علما هست، عنوان اجماع نداره. وقتی میگم کلمه شهرین متتابعین یا شهور میگوین، اشهر میگن، اینا قهرن اون وسطش اگر یک روز روز ناقصی باشه، یعنی ماه 39 باشه، 29 ببخشید 29 باشه، 30 نیست، این مسلمه که باید ما به عنوان شهرین متتابعین قبول بکنیم. چنانچه در باره کفاره همین نظر را داریم، اگر دو تا شهرین متتابعین باشه، یکیش اگه یک روز وسطش کم داره، شهرین متتابعین صحت میکنه. واسه به تکوین اینجور بوده، او دخالتی در کار نکرده که بگیم 30 روز و اینها، نه، دو تا شهرین متتابعین او کفاره را انجام داده ولی وسطش یک روز. اونجا رو ممکن است که ما این به حسب عرف و به حسب قبولی برنامه اینا، اما به صورت تلفیق بگیم اینجا هم شهرین متتابعین را به صورت تلفیقی وسط ماه آمده، با وسط ماه بعدی تلفیقی بکنه، اونم بعیده کسی بتواند یه همچین معنی را ذکر کنه. اون با شهرین متتابعین یه روز را اضافه بکنه. چرا؟ برای اینکه وسط ماه که بوده است، این شهرین به شمار نمیاد، به عدد باید حساب بکنه، به عدد 30 روز باید حساب کنه. 30 روز تلفیقی اونجا هم ظاهرا معنا پیدا نمیکنه، در کفاره هم بعیده ما بتوانیم یه همچین قبولی بکنیم. اونجا با چه صدقی، چه صدق عرفی اینجا پیدا بکنه؟ کجا صدق اصطلاحی یا لغوی پیدا بکنه؟ قهرن اینطور موارد ما باید بگیم که نه، تلفیقش معنا نداره، بدون تلفیق باید او شهرین متتابعین را محاسبه بکنه. مرحمت فرمودید که این موارد هر جایی ما اسم روز هست، ما یک اجماع اونجوری بتوانیم به حسب زور اجماع مسئله را هم حمل کنیم و تمام بکنیم. حالا اگر ما تلفیق را قبول کردیم، چنانچه از عبارت سید هم در بعضی قسمت ها میبینیم ایشون میپذیرن و یوم کامل حساب میکنن، تلفیق را کافی میدانن، یعنی روز تلفیق حکم یک روز کامل دارن، یعنی روز یازدهم که به حالت تلفیقش یک قسم، همه بحثا میرن روی یازدهم، روز اول که احکام خودش را داره، روز یازدهم عنوان تلفیق پیدا میکنه و اون ولو تا بعد از ظهر نمیمانه، عنوان روز یازدهم عنوان تلفیق. خب اگر اینجا اینطور باشه، روزه را میتوانه اول صبح باید بگیره و به قصد روزه واجب باید بگیره، ساعت 10 و 11 که دیگه میتوانه تلفیقش را تکمیل کنه، خب این روزه بیرون شهر که رفت دیگه میتوانه افطار کنه، ولی تا اونجا هست باید حکم مقیم را حساب بکنه، اونجا نمیتوانه افطار کنه، باید بره بیرون را. وقتی از ترخص خارج شد و عنوان سفر پیدا کرد این دفعه، وگرنه اون روز جزء دهم حساب میشود و جزء مکمل عنوان قصد ده روز هست و این مقیم هنوز هست و مقیم نمیتوانه روزه را افطار بکنه. به هر حال این مطالب ظریفی است که در اینجا حساب میشه. حالا یه مطلب مهمی، حالا ما معنای لغوی و معنای حقیقی گفتیم از چیز دیگریه، ما اون میگیم اصلا شامل نمیشه و یوم یوم کامل حساب میکنه. حتی خطابهای عرفی هم اگر به یک دیگر دارن که ده روز بمان اینجا ده روز اونجا، روز کامل حساب میکنن، مگر اینکه یک چند ساعته یا یک ساعتی دو ساعتی یک ساعته مسامحهی در بین عرف باشه، اون یک چیز خاصی است که برای روز اول، چنانچه ممکنه در روز آخر هم یه مسامحه اینجوری عرف داشته باشه. ولی ما به لحاظ شرعی وقتی میگیم ده روز کامل، باید ده روز کامل باشه. پس این تلفیق خیلی مشکله، با اینکه در بعضی عبارتهای مرحوم سید یه طوری استفاده میشود که نمیخوان زیر بار این یه محل تأملی داشته باشن، در یک عبارت دیگریشون تلفیق را کافی میدانن، چنانچه بسیاری از آیان دیگر هم تلفیق را پذیرفتن. به هر حال حالا علا فرض که تلفیق باشه، یه مطلب دیگری هم هست، با اینه که با طلوع آفتاب و غروب آفتاب بسنجیم، چنانچه طلوع فجر و زوال حمره مشرقیه است که وقت نماز صبح و وقت نماز مغرب اینا بپذیریم، یا اگر عرف یوم را که آفتاب زده را حساب میکنه، اونم یک حالت قابل ملاحظه ای هست که باید توجه بهش کرد، که انشاءالله اگر در یک بحث دیگری بتوانیم این را هم محاسبه کنیم که یوم شرعی را باید به همون طلوع صبح ذکر کنیم که ظاهرن بیشتر هم همینه و طلوع فجر حساب میشه، که از اول فجر باید مبدعش را حساب بکنه. و تبادر به ذهنم یوم همین میاد که از اول فجر ملاکه، چون بعضی از لغت‌ها باید ما اینجا تبادرش را در نظر بگیریم، اینجا یوم که میگیم تبادر، تبادر همون روز شرعیه و روز شرعی هم اول فجر به حساب میاد. تا زوال حمره مشرقیه که در وقت نماز مغرب باید این حمره مشرقیه زوال پیدا کنه، که یک امریست که توی روایات تحقیقا بیان شده و خب اونهایی که فتواشون هم همینه برای مغرب شرعی، یک قهرن اینه، مگر اونهایی که فتواشون استفتار خورشید کفایت بدانن، اونی که کفایت نمیدانن و نوعا هم همینجوره و اطلاق عرفیشنا هم به لحاظ شرع یعنی عرف متشرع، این را تقریبا طلوع آفتاب تا غروب آفتاب اینا به عنوان عرفی ممکنه که روزش حساب بکنن به عنوان روز، ولی روز شرعی میگن نه، عبارت از اینه که اول طلوع فجر تا زوال حمره مشرقیه. که تقریبا اگر ما این مطلب را به طور قطعی بپذیریم، برای این شخص این وظیفش اینه که از اول صبح حساب بکنه، آخرش هم را روز آخری که دیگه حمره مشرقیه زوال پیدا کنه حساب بیاره، هم روزه و هم نمازش هم را باید تکیم. حالا توفیق اگر شد و در بحث بعدی که احتمالا ما دیگه چاره ای نداریم این جهتم را به صورت قطعیش تمامش کنیم، در خدمت عزیزان هستم، آیون هم مطالعه بیشتری بفرمان، تأمل بیشتری بشه که این فرق بین یومین یا ایام یا شهور شهرین، اینا که در استعمالات متعدد آمده، شارع مقدس چه وظیفه‌ای برای ما ماین و یا اجماعی در اینجا داریم که بتوانیم مراجعه به اون اجماع کنیم و به حقیقت اون اجماع قبول کنیم، یا نه اجماعی به خصوصی ما اینجا نداریم که محقق شده باشد. باید با استظهارات عرفی و لغوی و اصطلاحی برگردونیم. قهرن اینجا چنانچه خیلی از بزرگان هم به همین صورت برگردوندن و ما دو سه تا نظریه ای است که اگر توفیق باشه در جلسه بعدی این را من خدمت عزیزان توضیح خواهم داد که چطور ما از اول سیوم تا روز سیوم را حساب بکنیم و همینطور هم در قصد این ده روز این ملاک را یک ملاک قطعی حسابش بکنیم. حالا علاوه فرض این که ما تلفیق را نپذیرفتیم که مسئله روشنه، ولی اگر بنا شد تلفیق را بگیم یک مثلا پایگاه محکمی داره، قهرن بایستی یک نحوه دیگری اینجا عرایزی داشته باشیم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.